ساعت از 12 شب در ایران گذشت و یک روز تازه آغاز شد. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز چهارشنبه 5 آذر 1393 به مدت 45 دقیقه از شهر پراگ همراه شما. مجله‌های زنده رادیو فردا تلاش می‌کنند تا ایستگاه خبر ایران و جهان باشن. البته شما شنونده شب زنده‌دار هم در ایستگاه این مجله نیمه شب جایگاه ویژه‌ای دارین و هم با پیام‌هاتون برنامه ما رو کامل می‌کنید. با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با مینا بهارمست. بعد از خبرها هم می‌ریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش. مینا.
سلام شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تعلیق برخی از تحریم‌های ایران را تمدید کرد. این تصمیم پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای 7 ماه دیگر تا 9 تیر 30 ژوئن سال آینده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تمدید شامل تعلیق ممنوعیت بیمه حمل و نقل دریایی نفت، معاملات طلا و بعضی نقل و انتقالات مالی می‌شود. دادستانی پاریس اعلام کرده است که شرکت نفت توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویتر در اطلاعیه دادستانی پاریس گفته می شود که این رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی به یک مقام ایرانی در ارتباط با بستن قراردادهایی برای توسعه 3 میدان نفت و گاز در پروژه میدان گازی پارس جنوبی پرداخت شده است. دادستانی پاریس علیه دو واسطه ایرانی پرداخت این رشوه نیز اقامه دعوا کرده است. شرکت توتال سال گذشته بیش از 398 میلیون دلار در ارتباط با همین اتهام با آمریکا پرداخت کرد و در پی آن دادستانی پاریس توصیه کرده بود که این شرکت و کریستوف د مارجوری مدیر عامل آن در فرانسه محاکمه شوند. مدیر عامل توتال ماه گذشته در حادثه هواپیمای شخصیش در مسکو کشته شد. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میگوید مسائل فنی مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران شده است. آقای هامون که روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور درباره روند مذاکرات هسته‌ای و تمدید مهلت آن با ایران برای نمایندگان توضیحاتی میداد، در پاسخ به سوال داگلاس الکساندر از نمایندگان حزب کارگر در مورد علت باز نشدن سفارت بریتانیا در تهران گفت: با مقام‌های ایران در این باره مذاکراتی داشتیم، اما نتوانستیم درباره مسائل فنی چون تأمین تجهیزات لازم برای سفارتخانه و خدمات صدور ویزا به توافق برسیم. تجهیزات و کامپیوترهای سفارت بریتانیا در تهران در جریان حمله 3 سال پیش شماری از بسیجیان به ساختمان آن از بین رفت. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه گفت عامل اسیدپاشی‌ها در اصفهان هنوز دستگیر نشده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. آقای ذوالفقاری همزمان از دستگیری یک نفر در تهران که قصد اسیدپاشی داشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این باره بدون ذکر زمانی گفته است این حادثه در خیابان پیروزی تهران در حال رخ دادن بوده و اسیدپاشی به صورت کسی انجام نگرفته، اما عامل اصلی این حادثه که قصد اسیدپاشی را داشته دستگیر شده است. انفجارهای انتحاری در روز سه‌شنبه در نیجریه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دو زن خود را در بازارچه در استان بورنو در شمال نیجریه منفجر کردند. مقام‌های نیجریه گروه اسلامگرای بوکو حرام را مسئول این انفجارها معرفی کردند. و اعتراض‌ها در شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا به درگیری‌های میان معترضان و پلیس ضد شورش منجر شد. معترضان به سوی ماموران پلیس سنگ و بطری پرتاب کردند و ساختمان‌های دولتی و اتومبیل‌ها را آتش زدند و نیروهای ضد شورش نیز برای مقابله از گاز اشکاور استفاده کردند. اعتراض‌ها در فرگوسن روز دوشنبه در پی صدور قرار منع تعقیب برای مأمور پلیس آغاز شد که با شلیک گلوله یک نوجوان سیاه‌پوست را کشته بود.
ممنون مینا. خبرها رو شنیدیم از مینا بهارمست و اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. روز سه‌شنبه و تنها یک روز پس از پایان مذاکرات هسته‌ای تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به مدت 7 ماه دیگر تمدید شد. اصولگرایان و جناح‌های تندرو در ایران مواضع مختلفی در قبال تمدید توافقنامه ژنو مطرح کردند. تندروها مخالفند.
اونها نمیخوان آقای روحانی در این بازی سیاسی برنده بشه، در اینکه برنده شدن آقای روحانی میتونه باخت اونها رو در مجلس شورا و مجلس خبرگان رقم بزنه.
در تهران 15,000 بی خانمان و کارتون خواب زندگی می کنند. مراکز نگهداری بی خانمان ها در تهران تنها برای 3,000 نفر جا دارد. یک حکم اعدام در ایران. سهیل عربی، کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت، به اتهام سب نبی یا آنچه توهین به مقدسات خوانده می شود به اعدام محکوم شد. علاوه بر شنیدن پیام‌های تلفنی شما در بخش دوم برنامه و در مجله صدای شما هم با شما شنونده رادیو فردا باز هم همراه میشیم. با همه اینها و بیشتر از اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. روز سه‌شنبه یک روز پس از پایان مذاکرات هسته‌ای وین، اتحادیه اروپا تعلیق برخی از تحریم‌های این نهاد اروپایی علیه جمهوری اسلامی را به مدت 7 ماه دیگر تمدید کرد. روز دوشنبه نیز نمایندگان گروه 5 علاوه 1 توافق کردند ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کرده و آن را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که 28 عضو این اتحادیه تعلیق تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را به مدت 7 ماه یعنی تا 30 ژوئن سال 2015 تمدید کرده اند. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته است مذاکرات تمدید شده و تعلیق تدابیر تنبیهی هم تمدید شده است. تعلیق تحریم‌ها شامل ممنوعیت بیمه و حمل و نقل نفت خام ایران است که در سال 2012 به اجرا درآمد. این تصمیم همراه با تحریم خرید نفت از ایران باعث کاهش 50% صادرات نفت جمهوری اسلامی شد. اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت داد و ستد طلا و فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی را معلق کرد و سقف نقل و انتقالات پولی را که با سایر تحریم‌ها مرتبط نیستند افزایش داد. اتحادیه اروپا این دسته از تحریم‌ها را نخستین بار پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد. تعلیق تحریم‌ها در ماه ژوئیه سال جاری با هدف هماهنگی با مهلت نهایی مذاکرات هسته‌ای با ایران در 3 آذر ماه سال جاری بار دیگر تمدید شده بود. ایران و قدرت‌های جهانی روز دوشنبه 3 آذر نتوانستند در مذاکرات هسته‌ای به توافق جامع هسته‌ای برسند و این مذاکرات با توافق طرفین به مدت 7 ماه تمدید شد. توافق بر سر تمدید مذاکرات پس از 7 روز گفتگوهای فشرده در وین پایتخت اتریش و با حضور وزیران امور خارجه ایران، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به دست آمد. روز دوشنبه نیز همزمان با پایان مذاکرات وین قرار شد ماهانه 700 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده ایران آزاد شود و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد. در همین حال یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است با پایان یافتن دوره کار کاترین اشتون، مسئول سابق سیاست خارجی این اتحادیه، در هفته جاری باید برای انتخاب نماینده آتی خود در این مذاکرات و یا احتمال تمدید مأموریت ویژه خانم اشتون برای ادامه گفتگوها تصمیم گیری شود.
جمشید زند گزارش می‌داد در مورد تعلیق برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا که باز هم این تعلیق به مدت 7 ماه دیگه تمدید شده، اما اصولگرایان و جناح‌های تندرو مواضع مختلفی در قبال تمدید توافقنامه ژنو مطرح کردند. آیت الله خامنه‌ای گفت دشمن در قضیه هسته‌ای نتوانست ایران را به زانو درآورد و در آینده هم نمی‌تواند. علی لاریجانی رئیس مجلس تمدید مذاکرات را کار عاقلانه‌ای دانست. حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس گفت نمیتوان با آمریکا اعتماد کرد و حمید رسایی از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس علت تمدید مذاکرات را زیاده خواهی غرب دانست. ساعتی پیشتر از علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو ارزیابی او را در مورد واکنش اصولگرایان و مقام‌های سیاسی ایران به تمدید توافقنامه ژنو پرسیدم. علیرضا نامور حقیقی هم پاسخ داد:
اصولگرایان تندرو مثل آقای رسایی که نماینده جبهه پایداریان، اونا سعی میکنن مسئله غنی‌سازی رو به عنوان استقلال مطرح کنن و چنان اونو برجسته کنن که مثلا ایران بتونه در یک سطح بالای غنی‌سازی داشته باشه و تحریم حذف بشه، چیزی که عملا امکان ناپذیره. اونها نمیخوان آقای روحانی در این بازی سیاسی برنده بشه، برای اینکه برنده شدن آقای روحانی میتونه باخت اونها رو در مجلس شورا و مجلس خبرگان رقم بزنه، موقعیت اونها رو از دست تضعیف کنه و اونا چون به چالش های بزرگتر در مورد آینده رهبری دقیقاً چشم دارن، حتی المقدور مایل نیستن که دولت روحانی در این مصالحه برنده بشه و سیاست هایی و سخنرانی اونها علیه مصالحه هست.
آقای حقیقی، آیا اصولگرایان یا جناهای تندرو و جناح حاکم دوست داشتن این مذاکرات به توافق نهایی ختم بشه و تحریم ها برداشته بشن یا نه؟
خب از اول معلوم بود اگر شما سطح توقعات رو برید بالا، مثل بیانیه که 200 نماینده مجلس امضا کردن، در اون لول از توقعات که یک سطح بالایی از غنی‌سازی حفظ بشه، طبیعیه که سازمان تحریم کنار نخواهد رفت. بخشی از اصولگرایان تندرو مثل جبهه پایداری، اونها مایلن ایران بره به سمت مقابله با قدرت غربی و مایل نیستن که مسئله مذاکرات به دست آقای روحانی حذف بشه. برای اونها مسئلهشون مسئله این است که این دولت که به نظر اونا دولتی است که برای شرایط ویژه اومده سر کار، قدرت رو واگذار کنه به جریان دیگری. اونا اگر امکان داشتن حتی حاضر بودن دولت آقای روحانی رو در مجلس استیضاح کنن. بنابراین اون جناح نه. بخشی از سوگیرهایان معتبر کم و بیش معتقدن ایران با مشکلات اقتصادی مواجه مثل جناح آقای لاریجانی و باید مذاکرات ادامه پیدا کنه، ولی اونها معتقد نیستن که با هر قیمتی بایستی به مصالحه دست پیدا کنن. مسئله اساسی این هست که تصویر غنی‌سازی و اون تصویر استقلال یا تصویر حیثیتی چیزی مثل خاک و سرزمین باعث میشه که آلترناتیف های جایگزین برای مذاکرات رو برای ایران کم رنگ کنه.
به نظرتون چقدر این تمدید توافق نامه ژنو به نفع ایران بود؟
خب اگر ایران میتونست به یک نتایجی برسته بیشتر به نفع ایران بود، ولی به هر حال ایران هم نمیتونه به یک قراردادی تن بده که از جنبه داخلی برای دولت موقعیت سیاسیش رو تضعیف کنه. به هر حال مسئله اساسی این هست که هدف از این مذاکرات این بوده که سازمان تحریم برداشته بشه، پرونده ایران عادی بشه و آمریکایی‌ها در مورد مسئله تحریم حاضر نیستن امتیازات زیادی بدن. خب ایران در این مورد با طولانی شدن مذاکرات و اعتمادسازی ایران در مورد میزان اورانیوم غنی شده که داره و نحوه رفتارش در نتنز و فردو، ممکنه بخ توی درون قدرت‌های پنج برداویه که اختلاف نظر ایجاد بشه. همین که الان هم روسیه گفته که ما تحریم‌های یک جانبه رو لغو خواهیم کرد و رعایت نخواهیم کرد. به نظر میرسه که از لحاظ زمانی جناح‌های تندرو در آمریکا اگر بخوان دولت اوباما رو تحت فشار بزنن و مذاکرات تحت فشار قرار بدن، اون انسجامی رو که تونسته دولت اوباما علیه ایران ایجاد کنه، اون انسجام عملا تداوم پیدا نخواهد کرد و شاید از این بابت به نفع دولت آقای روحانی باشه.
دیدگاه علیرضا حقیقی رو شنیدیم در مورد واکنش اصولگرایان و جناح‌های تندرو به تمدید توافقنامه ژنو. اما در این مورد نوبت شماست که نظرتون رو بگید در مورد مذاکرات هسته‌ای.
من میخوام بگم مردم برای چی فقط به فکر اینن که توافق حاصل شده یا نشده. اگر اینم حاصل بشه، آیا تمام مشکلات مردم حل میشه؟ تمام پولی که مردم باید توی سفره‌هاشون داشته باشن میشه موشک میره دست حزب الله و حماس؟
راز جرمتی که تو ایران میگذره ما خیلی سرنگرانیم، نمیدونیم باید چی باید تو با شب هم زحمت میکشیم کار را به جایی نمیدونیم. از شما خواهش مندیم یه فکر با حال ما بکنیم، تا آغاز بگیم در مجامعه بین‌المللن اعلام بکنیم که ما مردم ایران واقعا داریم بدبختی میکشیم.
جوانی هستم 28 ساله از استان فارس شیراز، برای مدرک مهندسی مکانیک و بیکار. خواستم بگم تنها آرزوم به عنوان یک جوان ایرانی اینه که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه و والدجاش سران مملکتیمون جنگ بشه و امثال من که کرایه تاکسی هم نداریم بریم کشته بشیم تا حداقل بار مشکلات ناشی از وجود ما که روی دوش خانواده هامون سنگین میکنه کم بشه و هم خودمون از این بنبست بی‌انتها خلاص بشیم. متاسفم برای مملکتی که بزرگترین آرزوی جوان تحصیل کردهش این باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
اما یک روز پس از اعلام تمدید گفتگوهای اتمی برای 7 ماه دیگر، نخستین نشست برای بررسی این توافق و پیامدهای آن در انستیتوی بروکینگز برگزار شد. در این نشست کارشناسان که از مقامهای پیشین دولت آمریکا به شمار می روند به مفهوم تمدید توافقنامه مقدماتی و سود و زیان آن پرداختند. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می دهد.
در واشنگتن بحث‌های کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در عرصه خارجی بار دیگر به پرسش‌های مهم و گوناگونی محدود شده که جملگی به آینده و چشم‌انداز گفتگوهای اتمی با دولت ایران مربوط می‌شود. پرسش‌هایی مانند شکاف‌های موجود کدامند، چگونه می‌توان آنها را پر کرد، واکنش کنگره جدید که از سال آینده میلادی با اکثریت جمهوری‌خواهان شروع می‌شود و وضعیت موجود چه خواهد بود، پاسخ دولت اوباما چه می‌تواند باشد و سرانجام نتیجه کشمکش‌های جاری بین قوه قانونگذاری و قوه مجریه آمریکا در قبال روش متفاوت مدیریت بحران اتمی جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌شود، چرا در پایان مهلتی که به 3 آذر منتهی شد توافق همه جانبه به دست نیامد. گری سیمور مدیر ارشد پژوهش‌های مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد تقصیر ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه را متوجه حکومت ایران و شخص آقای خامنه‌ای می‌داند. آقای سیمور که پیشتر از مشاوران ارشد کاخ سفید در امر کنترل سلاح‌های کشتار جمعی بود، روز سه‌شنبه در نشست انستیتوی بروکینگز گفت آمریکا از طریق گروه 5+1 پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه و واقع بینانه به ایران ارائه داد که به آن دولت اجازه می‌داد ظرفیت محدود غنی‌سازی خود را حفظ کند و سرانجام با گسترش این ظرفیت نیازهای آینده خود را تامین کند. در برابر ایران میبایست به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های پیشین تسلیحات هسته‌ای پاسخ بدهد و در همان حال تحریم‌ها نیز به تدریج برداشته شوند. گری سیمور ضمن بررسی احتمالات ممکن در خودداری دولت ایران از پذیرش پیشنهاد آمریکا به نقش آیت الله خامنه ای تاکید کرد که در ایران حرف آخر را میزند. این عضو پیشین دولت آمریکا افزود احتمال می‌رود آقای خامنه‌ای هیچ گونه اجباری در دادن امتیاز اساسی برای محدود ساختن توانایی تولید سلاح هسته‌ای احساس نمی‌کند، چرا که می‌پندارد اقتصاد ایران ثبات پیدا کرده و دیگرگونی‌های جغرافیایی سیاسی مانند بحران اوکراین و ظهور داعش او را در شرایط قوی‌تری برای چانه زدن قرار داده است. با توجه به چنین موضع احتمالی، دیوید آلبرایت مدیر انستیتو برای علم و امنیت جهانی، یکی دیگر از اعضای پنل روز سه‌شنبه بروکینگز، اظهار عقیده کرد که ایران هیچ گونه امتیازی نخواهد داد. آقای آلبرایت گفت که ایالات متحده همواره و در برخی موارد بیش از اندازه نرمش نشان داده تا شاید راه رسیدن به توافق را هموار سازد. به گفته این کارشناس امور اتمی، تصمیم برای توافق همه جانبه به یک تصمیم سیاسی در رده بالای سیستم حکومتی نیاز دارد، نه به جزئیات فنی. دیوید آلبرایت اضافه کرد که ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جهت تولید سلاح هسته‌ای داشته و به گفته او این بخشی از نگرانی هاست. آقای آلبرایت در پایان اضافه کرد که امید برای توافق وجود دارد و تنها به یک اراده سیاسی نیاز هست. در مورد برچیدن تحریم ها که مورد درخواست مکرر مذاکره کنندگان ایرانی بوده است، گری سیمور اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه از قدرت قانونی برخوردار است. به گفته آقای سیمور، رئیس جمهوری آمریکا در مورد برچیدن بسیاری از تحریم‌ها و به ویژه تحریم‌های مهمی مانند تحریم‌های انرژی و امور بانکی می‌تواند هر 6 ماه یک بار اقدام کند. این پژوهشگر سیاسی هاروارد تأکید کرد در صورتی که آقای اوباما احتمالاً قادر به رفع تحریم‌ها نباشد، دولت ایران از پوشش حقوقی برخوردار است و برای آنها توافقنامه پایان یافته تلقی می‌شود. به هر حال، ارزیابی گفتگوهای آینده و همینطور چارچوب توافق احتمالی همه جانبه اتمی تنها به نشست 2 ساعته بروکینگز محدود نمی شود و بحث های داغ‌تر هنوز در پیش است، از جمله اینکه در صورت ناکامی در توافق همه جانبه اتمی با ایران چه سناریویی انتخاب خواهد شد.
دفتر شماره تازه مجله هفتگی صحنه این هفته از رکورد شکنی قسمت تازه سری فیلم های بازی های هانگر و ادامه اختلافات میان سینماگران و نمایندگان مجلس میشنوید.
مگه شما قانون تصویب نکردید که بچه جا باید جریمه بده، نقدی بده، بعد اگه نشد دوباره باید بیکارش کرد یا هر چی دیگه؟ مگه قانون تصویب نکردید؟
موضوع این دادگاه تعرض و تجاوز به عنف، نه محاکمه بازیگران سینما.
شما بهتون
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
مجله نیمه شب رو با یه گزارش ادامه میدیم. حکم اعدام سهیل عربی، یک کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت، به اتهام آنچه که جمهوری اسلامی سب نبی یا توهین به مقدسات توصیف میکند، در دیوان عالی کشور تایید و پرونده او به اداره اجرای احکام ارسال شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
فرزند 5 ساله‌اش همچنان در انتظار اوست. ماهی فقط یک بار، آن هم تنها برای 20 دقیقه، اجازه میدهند پدرش را ببیند. همسر سهیل عربی میگوید دخترش فقط میخواهد بابا بیاید مدرسه دنبالش. سهیل عربی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاه طنز منتشر میکرد. وی و وکیلش وحید مشکانی فراهانی با اعتراض به اتهامی که جمهوری اسلامی سب النبی یا توهین به پیامبر تعبیر میکند، این اتهام را تکذیب کردند. نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی که روز دوشنبه موفق به ملاقات حضوری با او شده، میگوید همسرش فقط به دلیل فعالیت فیسبوکی و داشتن چند صفحه در فیسبوک بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات سب النبی شده و در پرونده او هیچ مدرک دیگری جز پرینت صفحات فیسبوکیش وجود ندارد. سهیل عربی به گفته همسرش عکاس است و 30 سال دارد و در حال حاضر در بند 350 زندان اوین به سر می برد. نسترن نعیمی گفته است که سهیل 15 دی پارسال بازداشت شد و بعد از 2 ماه انفرادی در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و در دادگاه کیفری به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد. حکم 3 سال زندان اواخر مهر ماه توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و حکم اعدام اخیراً توسط دیوان عالی. اما در عصر حاضر احکام اینچنین را چگونه میتوان توجیه کرد؟ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی در نیویورک.
یک نکته خیلی مهم در مورد تعداد فزاینده احکام اعدام برای ارتداد یا توهین به مقدسات، آنچه هست که اعتراض سالها بهش شده از فعالان حقوق بشر و اون ابهام در قوانین هست. وقتی که کلماتی مانند ارتداد، مفسد فی‌الارض، توهین به مقدسات با حکم‌های شدیدی در حد اعدام روبرو میشیم در متن قانون، به هیچ وجه واضح نیست که با چه توجیهاتی و دقیقاً چه نوع اعمالی شامل این احکام خواهد شد. در نتیجه میبینیم که در همین 1 سال اخیر افراد بسیاری که بسیار هم از همدیگه متفاوت بودند، یا به خاطر فعالیت‌های اینترنتی، چیزی که روی کامپیوترشون نوشتن یا نگه داشتن، یا به خاطر تفکراتی که در سطح هواداران و دوستدارانشون ترویج می‌کردند، به این اتهامات متهم و به اعدام محکوم شدن و این دقیقاً یک نوع حالت قرون وسطایی داره.
پیشتر پرونده‌های مشابه دیگری حاوی موارد اتهامی توهین به مقدسات یا ارتداد در نظام مذهبی حاکم بر ایران گزارش شده بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اسفند ماه سال گذشته، 9 ماه پیش، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام روح الله توانا را به اتهام سب النبی لغو کند. فخری جمالی، مادر روح الله توانا، در همان زمان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مبنای حکم اعدام یک ویدیوی خصوصی بوده که روح الله توانا از خودش و برادرش در خانه در حال شوخی و در حالی که تحت تأثیر مشروبات الکلی بوده ضبط کرده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روح الله توانا 34 ساله مهر ماه 1390 به دنبال دستگیری در خانه‌اش در مشهد 3.5 ماه در سلول انفرادی حبس و بعد به زندان وکیل‌آباد شیراز منتقل شد. دکتر کامران عیازی، دندانپزشک و وبلاگ‌نویس، متأهل و دارای 3 فرزند، مورد دیگری است که در بهمن سال 1389 در مطب خود در شیراز به اتهام اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات دستگیر و به 9 سال حبس و 160 ضربه شلاق محکوم شد. وی که اینک 4 سال است در حبس است، بنابر گزارش‌ها پرونده‌اش در مورد اتهامات سب النبی و ارتداد به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. و مورد دیگر، محسن امیر اصلانی، نویسنده 12 کتاب بود که مهر ماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات یا همان سب النبی و ارتداد اعدام شد. وی 37 سال داشت، متأهل و دارای 1 فرزند 2 ساله بود. با توجه به چنین قوانین و احکامی، چگونه میتوان در نظام مذهبی حاکم بر ایران به آینده امیدوار بود؟ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی در نیویورک.
امید من به آینده به خود جامعه ایران هست. به هر حال باید 2 نوع اقدام صورت بگیره. یکی اقدامات اصلاحی در سطح قانون، قوه قضاییه و قوه مقننه، ولی این گونه اصلاحات فقط وقتی به وجود خواهد اومد که جامعه بتونه نمایندگان حقیقی و واقعیش رو در این مراجع داشته باشه که از حقوق اونها دفاع کنن و همچنین در سطح سیاسی هم یک عزم ظهور کنه که متوجه بشه که این قوانین با واقعیت جامعه ایران هیچ همخوانی ندارن. ولی قوه قضاییه منظر میاد مخصوصا در 1 سال گذشته بسیار راه و هموار کرده که تفسیرهای بسیار تندرو و افراطی از این قوانین موجب به صدور احکام اعدام بشن.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. اما به گفته شهردار تهران محمد باقر قالیباف، در تهران 15,000 بی خانمان و یا کارتون خواب زندگی می کنند، در حالی که ظرفیت مراکز نگهداری بی خانمان ها در تهران تنها گنجایش میزبانی از 3,000 تن را دارد. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
سرما در کمینه 12,000 بی خانمان در تهران است، کسانی که از آنها به عنوان کارتون خواب نام می برند. اما این 12,000 نفر تمام کارتون خواب‌های تهران نیستند و اونطور که شهردار تهران محمد باقر قالیباف چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی عنوان کرد، تعداد کارتون خواب‌های تهران 15,000 نفرند.
بنده معتقدم امروز شهر تهران متأسفانه حدود 15,000 کارتون خواب داره.
به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس آمارها 15% کارتون خواب‌های تهران را زنان تشکیل می‌دهند. در میان این افراد بی خانمان، گروه های سنی 18 تا 90 سال دیده می شود. اکثر آنها در حاشیه تهران و در مناطق بیدفاع شهری حضور دارند. بر پایه آماری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، 80% کارتون خواب ها معتاد هستند و عواملی همچون فقر، اعتیاد و مشکلات خانوادگی از دلایل اصلی بی خانمان شدن آنها است. البته به گفته شهردار تهران محمد باقر قالیباف، در میان کارتون خواب‌های تهران از مترجم کتاب تا افراد جبهه رفته نیز میتوان مشاهده کرد.
ما تو اینا افرادی رو داریم که مترجمن 4 جلد 5 جلد کتاب ترجمه کردن. من عزیزی رو اون شب اونجا دیدم که وقتی من رو صدا کرد با لهجه مشهدی و به من گفت حاج باقر، این یعنی ادبیات جبهه و جنگ. بعد دیدم که از بچه‌ی ماست که تو عملیات بدر با ما بوده.
با اینکه مسئله بی خانمانی و کارتون خوابی پدیده نوظهوری در ایران نیست، اما روند افزایش زنان کارتون خواب و مسئله روابط جنسی پرخطر با آنها علاوه بر معضلات پزشکی و بهداشتی، تولد کودکان بی سرپرست و بی هویت را نیز در پی داشته است. به گفته احمد دنیا مالی از اعضای شورای شهر تهران، در چند سال گذشته تعداد کارتون خواب‌های تهران 3 برابر شده است و فرایند تولد نوزادان در خرابه‌ها و زیر پل‌های شهر به معضلی نگران کننده تبدیل شده است. همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خواستار حضور دادستانی در موضوع کارتون خواب‌ها شده، چرا که به گفته او نگهداری افراد بدون ضابطه تخلف است. آنطور که مسئولان شهرداری اعلام کردند، ظرفیت پذیرش بی خانمان ها در مراکز نگهداری حد اکثر تا 3,000 نفر است و این در حالی است که تعداد بی خانمان های تهران 15,000 نفر اعلام شده است. با این حال مدیر عامل سازمان رفاه اجتماعی شهرداری تهران به خبرگزاری مهر گفته است که هیچ کارتون خوابی به خاطر سرما و یخ زدگی جان خود را از دست نداده است. این مقام شهرداری تهران علت مرگ برخی از کارتون خواب‌ها را مصرف بالای مواد مخدر و یا به گفته او اووردوز عنوان کرده است. در چند سال گذشته اخبار ضد و نقیضی از مرگ تعدادی کارتون خواب در شب‌های سرد زمستان در تهران و چند شهر دیگر منتشر شد، اما مسئولان شهرداری مرگ آنها را مرتبط با مصرف مواد مخدر اعلام کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. اگه تازه با ما همراه شدین، این دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فرداست که به صورت زنده میزبان شماست. نیمه شبتون بخیر. امیدوارم تا اینجا شب آرومی رو پشت سر گذاشته باشین. در ابتدای بخش دوم برنامه صدای مجله صدای دیگر رو میشنویم و همینطور مشروع خبرها رو مثل همیشه، و اینجا در استودیو مینا بهارمست همراه ماست با خبرهای این ساعت.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تعلیق برخی از تحریم‌های ایران را تمدید کرد. این تصمیم پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای 7 ماه دیگر تا 9 تیر 30 ژوئن سال آینده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تمدید شامل تعلیق ممنوعیت بیمه حمل و نقل دریایی نفت، معاملات طلا و بعضی نقل و انتقالات مالی می شود. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا می گوید مسائل فنی مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران شده است. آقای همان که روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور درباره روند مذاکرات هسته‌ای و تمدید مهلت آن با ایران برای نمایندگان توضیحاتی می‌داد، در پاسخ به سوال داگلاس الکساندر از نمایندگان حزب کارگر در مورد علت باز نشدن سفارت بریتانیا در تهران گفت: با مقام‌های ایران در این باره مذاکراتی داشته‌ایم، اما نتوانستیم درباره مسائل فنی چون تأمین تجهیزات لازم برای سفارتخانه و خدمات صدور ویزا به توافق برسیم. تجهیزات و کامپیوترهای سفارت بریتانیا در تهران در جریان حمله 3 سال پیش شماری از بسیجیان به ساختمان آن از بین رفت. جلسه رأی اعتماد به محمد فرهادی، پنجمین پیشنهاد رئیس جمهوری ایران برای تصدی پست وزارت علوم، روز چهارشنبه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران فضای عمومی مجلس را برای رأی مثبت دادن به آقای فرهادی مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده است که او رأی اعتماد بگیرد. فخرالدین دانش‌آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای پست وزارت علوم، هفته گذشته موفق نشد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران، روز سه‌شنبه گفت عامل اسیدپاشی‌ها در اصفهان هنوز دستگیر نشده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. آقای ذوالفقاری همزمان از دستگیری یک نفر در تهران که قصد اسید پاشی داشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این باره بدون ذکر زمانی گفته است این حادثه در خیابان پیروزی تهران در حال رخ دادن بوده و اسید پاشی به صورت کسی انجام نگرفته، اما عامل اصلی این حادثه که قصد اسید پاشی را داشته دستگیر شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده نیروی انتظامی گناباد از کشف 153 بسته مواد مخدر از معده یک جوان در این شهرستان در روز سه‌شنبه خبر داده است. بنابراین گزارش، پس از آن که خودروی این جوان 20 ساله در جاده واژگون و او به شدت مجروح می شود، ماموران انتظامی و نیروهای امداد او را به بیمارستان گناباد منتقل می کنند و پزشکان در جریان معاینات و عکس برداری از او متوجه می شوند که 153 بسته مواد مخدر به وزن 1 کیلو و 700 گرم را بلیده بوده است. این جوان بر اثر شدت جراحات تصادف درگذشته است. و انتخابات ریاست جمهوری در تونس به دور دوم کشیده شد. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه در این کشور نشان می‌دهد که هیچ یک از دو نامزد برتر موفق نشدند 50% آرا را برای پیروزی به دست آورند. بر این اساس منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی حدود 33% و باجی قائد از سبسی رئیس حزب سکولار ندای تونس حدود 39% آرای انتخابات را به دست آوردند.
ممنونم از تو مینا بهارمست. و نوبت میرسه به مجله صدای دیگر، کاری از جان خاکزاد. اما پیش از اینکه همراه بشیم با جان، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب آرومی را آرزو میکنم. مجله صدای دیگر رو میشنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو نیست، اما در این برنامه شرکت دارد. در برنامه این هفته همکارم نوشین سید حسینی تهیه کننده و مجری برنامه چهار کنج، برنامه تازه‌ای که از رادیو فردا پخش میشه، به معرفی برنامهش میپردازه و همینطور فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا نیز مانند هفته‌های گذشته در مورد تازه‌های وبسایت و سوالاتی که شما با ما در میان گذاشتید در این برنامه حضور خواهد داشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده آغاز کنیم.
درود بر شما. اسفایش میکنم امروز شنبه 17 آبان ساعت 1:02 به وقت ایران هنوز داره برنامه ساعت 6 روز جمعه پخش میشه. خودتون میتونید بشنوید.
شما تلفن مستقیم ما دوستان هست 0042-02-21-12.
ممنون اگر رسیدگی کنید.
شنونده گرامی، درسته شما روز شنبه برنامه ساعت ششم رو میشنوید که از ساعت 12 ظهر به مدت 56 دقیقه پخش میشه. اما باید یادآوری کنم که برنامه ساعت ششم که همکارم نیوشا بغراتی اجرا میکنه، درسته روزهای جمعه ساعت 18 یا همان 6 بعد از ظهر به مدت 56 دقیقه از رادیو فردا پخش میشه که یک برنامه زنده است و شما شنوندگان گرامی میتونید که به طور زنده در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو درباره موضوع از پیش تعیین شده بیان کنید و با میهمان برنامه که معمولا کارشناس اون موضوعی که از پیش تعیین شده نیز هست به بحث و تبادل نظر بپردازید. و در اینجا به پیامک یک شنونده پاسخ بدم. این شنونده از ما پرسیده که بگید که چگونه میتونیم به صدای رادیو فردا در اتومبیل گوش کنیم. دوستان عزیز، این سوال رو بارها ما در برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ دادیم. در ایران دوستان عزیز، صدای رادیو فردا رو در اتومبیل ها از طریق رادیویی که موج کوتاه داشته باشه میتونید گوش کنید و یا در محلی باشید که موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز صداش خوب میرسه و دچار پارازیت نیست. معمولا رادیوهای اتومبیل ها موج کوتاه ندارند، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم در ایران تعداد زیادی از شنوندگان ما که در اتومبیل به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنند از رادیوهای با موج کوتاه استفاده می‌کنند. با سپاس از توجه همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
مانند هفته های گذشته همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد، تازه چه خبر در وبسایت ما؟
سلام جان، سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که میدونید رادیو فردا چه وبسایتش و چه رادیوش و چه صفحه فیسبوکش در این روزا تمرکز داره بر مذاکرات هسته‌ای و تمدید این مذاکرات و سعی میکنه هرچه بیشتر نظرات کاربرا و همینطور گفتگو با صاحب نظرها و پوشش خبری داخلی و خارجی رو در این مورد منعکس کنه.
فرد، ما تماس هایی داشتیم از طرف مخاطبان، ایمیل هایی بر ما فرستادن. در برنامه هفته گذشته درباره اینکه صفحه هومپیج وبسایت ما در کشورهای آسیای جنوب شرقی باز نمی‌شد و مشکلی بود، در این برنامه ما مطرح کردیم و ایمیل های تازه‌ای هم به دستمون رسیده که در ایالات متحده آمریکا و کانادا صفحه هومپیج ما باز میشه، ولی گاهی اوقات مخاطبان ما نمیتونن که به صدای رادیو فردا دسترسی داشته باشن، یا به عبارتی وقتی کلیک میکنن روی بشنوید صدایی از کامپیوتر در نمیاد. این اشکال فنی رو چه باید کرد؟
اولا باید از کاربران عزیز تشکر کنیم که ما رو در جریان این اتفاقات قرار میدن، چون ما واقعا نمیتونیم خودمون بدونیم که سایت ما در فیلیپین یا مالزی دچار مشکل شده و این مشکلات حل شد و با چند تا از کاربرا که پیشتر تماس گرفته بودن ما بهشون ایمیل زدیم و گفتن الان سایت به روال عادی برگشته. در مورد صدا هم با بخش فنی تماس گرفتیم که اینو پیگیری میکنن.
فرد، آخرین سوال رو مطرح میکنم. در باره موضوع فلسفه ما مطالب چندی رو در وبسایتمون منتشر کردیم، از جمله گفتگویی بود که با رامین جهانبگلو داشتیم و همینطور مسائل دیگر از دانشمندان دیگر. آیا این گونه بحث‌ها و مقالات در وبسایت ما باز هم منتشر میشه و این به صورت یک روال همیشگی در خواهد اومد؟
حتما. دو موضوعی که در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد، یکی در باب دموکراسی دینیه، چالش هایی که این تئوری باهاش روبروه و اصلا دین و دموکراسی با هم جور در میاد یا نه، و ادامه بس در مورد نظرات استیون هاوکینگ، کیهانشناس معروف بریتانی. و ما از این هفته مجموعه عکسی در بخشی که به اسم از لنز دوربینه منتشر کردیم که مورد تشویق کاربرا هم قرار گرفت و یک سری عکس به انتخاب کارکنای سایت رادیو فردا در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاده و خارج از کشور، ما مجموعه گرد هم میاریم و اونو منتشر میکنیم و ما از کاربران خواهش میکنیم اگه عکس جالبی دیدند به info@radiofarda.com بفرستند و ما این حتما بررسی میکنیم و حتما با این کاربر تماس خواهیم گرفت و تشکر خواهیم کرد.
فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا بود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
اگر شنونده رادیو فردا هستید، حتما با مجله چهار کنج که سومین بخش از اون هم در رادیو فردا پخش شده آشنا شدید. امروز نوشین سید حسینی، مجری و تهیه کننده این برنامه، با ما در استودیوی صدای شما صدای فردا است تا برای ما و شما بیشتر بگه. نوشین سلام.
سلام آزاده به تو، سلام به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
نوشین، برای ما و شنوندگان بگو که این چهار کنج چه موضوعاتی رو پوشش میده.
آزاده، من سعی کردم مجله چهار کنج رو یه جوری تنظیم کنم که بیشتر نگاه داشته باشه به اخباری که برای شنونده ها از هر قشر و هر سطحی جالب باشه، هم یه بخش آموزشی داشته باشه. مثلا توی برنامه‌ای که پخش شد یه بخشی داشت توی این مجله که مربوط میشد به اعتراضات توی هنگ کنگ. ممکنه اعتراضات هنگ کنگ برای خیلی از شنونده ها یه خبر عادی باشه، اما یه بودی که این اعتراضات داشته، مثلا باعث خلق هنرها در فضای روباز شده، اون فضایی که معترضان نشستن تجمع کردن، خب این برای هر شنونده‌ای میتونه جالب باشه. اینکه فرضاً هر عملی یک جنبه‌های مختلفی داره که بعضی جنبه‌هاش ممکن جالب باشه. یا بیشتر سعی میکنم که خبرهای جالب و تا حدی آموزنده و یک کمی عجیب غریب برای شنونده‌ها انتخاب کنم.
بازخوردی هم از طرف شنوندگان داشتی که در رابطه با برنامه نظر یا پیشنهاد یا انتقادی داشته باشن؟
راستشو بخوای چون برنامه تازه است و هنوز به اون ترتیب جا نیفتاده، ولی خب به مرور که شنونده‌ها اینو گوش میدن حتما بازخورد خواهد داشت و نظرات مثبت و منفیش رو منتقل میکنن، چه بسا ایده ها یا اخباری رو که اونا شنیدن یا منابعی رو که میتونن معرفی کنن، خیلی برای من خیلی مفید خواهد بود.
و اما ساعت پخش این برنامه
چهار کنج، یکی ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه، دومین قسمت ساعت 10 شب پنجشنبه، بعد سومین بار روز جمعه ساعت 3:30 صبح و آخرین بار ساعت 10:30 صبح. البته تمام این اوقاتی رو که من گفتم ساعت‌ها به وقت ایران هستش.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. اجازه بدید دوستان راه‌های تماس با برنامه رو یک بار دیگر یادآوری کنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، آدرس ایمیل برنامه صدا@radiofarda.com و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.